بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دوره آموزشی ملاک‌های انتخاب همسر و روانشناسی ازدواج ویژه خواهران، جلسه 17، مسائل خواستگاری، قسمت 3، تاریخ 10/12/74، استاد شجاعی. تلفن تماس 501-26-41. مؤسسه فرهنگ خیریه منتظران منجی علیه السلام.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعلاهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما دو تا بحث فرعی از مباحث خواستگاری مونده که خدمتون عرض بکنیم، بعد بریم سر وقت بحث مهریه و جهیزیه. یکی بحث رضایت والدین بود که در مورد ازدواج، در مورد ازدواج اجباری که صحبت کردیم، بعد رسیدیم بحث این که رضایت والدین و عدمشون چه نقشی داره. یکی از مسائل و شرایط مهم در ازدواج رضایت والدین دختر و پسر هست در امر ازدواج. در جوامع غربی که معمولا دختر و پسر بعد از اینکه به سن بلوغ میرسن، به خصوص پسرها، یه زندگی مستقل تشکیل میدن و کمتر هست که فرض بفرمایید پسری ازدواج بکنه و همسرش رو به خانه پدرش ببره. اونجا ها مسئله رضایت والدین مطرح نیست. حالا هستن از نظر به اصطلاح اعتقادی و مذهبی و ارزش‌های حاکم بر اجتماع فرق داریم ما با هم، ولی بافت جامعه ما از یک طرف و مسئله فرهنگی و اعتقادی موجود در کشور ما هم از طرف دیگر به مسئله رضایت والدین یک نقش خیلی مهم در ازدواج داده. اگر یک ازدواج با رضایت والدین دو طرف انجام بشه، این میتونه در آینده زندگی زوجین اثر زیادی داشته باشه، چنانچه مخالفتشون هم میتونه اثرات نامطلوبی بر زندگی و روابط اونها بگذاره. به عنوان مثال، بعدن ناسازگاری کردن ها فرض بفرمایید. فرض بفرمایید اگر یک ازدواجی با عدم رضایت مثلا والدین پسر انجام شده باشه، این ناسازگاری ها زیاد خواهد بود. مثلا با عروس خودشون شاید ناسازگاری بکنه، دخالت ها در زندگی هست که این دخالت ها شاید در شؤون مختلف زندگی، در تربیت بچه، در نحوه زندگی، در رفت و آمد، در مسائل اقتصادی، حتی در مسائل عاطفی هم تأثیر میگذاره. گاهی وقتا نارضایتی و مخالفت اونها حتی به صورت اعمال فشارها و اذیت‌ها حتی بروز میکنه که یه خانواده پسرشون یا عروسشون در خانواده در تحت فشار قرار میدن، اذیت میکنن، و یه خانواده دختر مثلا دامادشون رو یا دختر خودشون رو مثلا بایکوتش میکنن یا اینکه کمکهاشو قطع میکنن، دورش رو خالی میگذارن، در مواقعی که احتیاج به حمایت و کمک داره دریغ میکنن ازش، میگن خودت رفتی جلو، خودت هم تا آخر برو. از طرفی مخالفت ها باعث میشه که هیچ وقت فامیل ها، یا اگر نگیم هیچ وقت، کمتر این امکان وجود داره که فامیل ها و خانواده های دو طرف فرصت این رو پیدا بکنن که یک رابطه مستحکم و خوب رو برقرار بکنن و همیشه با هم دور هستن، اختلاف دارن، جبهه‌گیری ها هستش، تنهایی ها هستش و مسائلی از این قبیل. برعکس وقتی رضایت دارن والدین در مورد ازدواج فرزندشون، یعنی موافقت اونها جلب شده، بسیاری از کمک ها از طرف اونها به خانواده جدید انجام میشه و در بسیاری از مشکلات و حوادث اونها یار و یاور فرزندشون یا عروس و دامادشون هستن. مضافاً اینکه اصلا نارضایتی والدین از نظر معنوی یک اثر وضعی در زندگی خواهد گذاشت، یعنی اینکه انسان نمک نشناسی بکنه، قدر والدین و زحماتشون رو ندونه و بی توجه به نظرات اونها بخواد اقدام به ازدواج بکنه، این یک اثر وضعی نامطلوبی رو در زندگی خواهد گذاشت. البته بگذاریم که بعضی از والدین حتی قدرت تشخیص مسائل فرزندشون رو هم ندارن و به اسم دلسوزی پدرانه یا دلسوزی مادرانه در حقیقت ظلم میکنن به فرزندشون، آینده فرزندشون رو خراب میکنن. البته وقتی صحبت از نارضایتی میشه باید این نارضایتی رو تقسیم کنیم. نارضایتی چند قسم میشه. یه موقع است نارضایتی مربوط به والدین و اعضای درجه یک خانواده هستن که اینها میتونه نارضایتیشون بعدها مشکل ساز بشه. البته اونی که خیلی اهمیت داره در درجه اول نارضایتی والدین هستش. گاهی وقتا ممکن است کسی پدر مادر نداشته باشه ولی اون کسی که ولایتش رو به عهده داره و سرپرستی رو به عهده داره، ولی یه خانواده هست، رئیس خانواده هست، فرض بفرمایید در یه خانواده شاید پدر نباشه اما برادر بزرگتر باشه، باید حتما نظرش جلب بشه. یا مثلا در یک خانواده ممکن استش که حتی مرد نداشته باشن ولی یه خواهر بزرگ خانواده امورات خانواده رو به عهده داره، میخواد خواهر کوچک رو شوهر بده. این نظرش مهم هست، باید سعی بشه که تا امکانش هست موافقت او هم جلب بشه. گاهی وقتا نارضایتی مربوط به اقوام هستش، مثلا دایی دختر، نمیدونم عموی پسر، نمیدونم خاله دختر مخالف هستن، گاهی وقتا کارشکنی هم میکنن که اینها خیلی اهمیت نداره. مهم این هستش که خود دختر و پسر و خانواده پدر و مادر اونها به این وصلت با حفظ شرایط مصلحت البته رضایت داده بشن. در مورد نارضایتی آخرین مطلبی که قابل عنوان هست این هستش که وقتی خانواده ها رضایت نداشته باشن، سلام علیکم، و به واسطه این عدم رضایت خودشون رو کنار بکشن، دختر رو تنها بگذارن یا پسرشون رو تنها بگذارن، بسیار از موارد پیش میاد که دختر و پسر آسیب شدید روحی میبینن. یعنی دختر و پسر واقعا بعد از ازدواج احتیاج پشتیبانی های والدین و فامیل دارن. به خصوص در مورد دختر خیلی اهمیت داره، نقش حیاتی داره حضور فعال خانواده دختر در امر ازدواجش و پس از ازدواج، یعنی حضور گرم، صمیمی و فعال در صحنه زندگی. این به معنای دخالت نیست، این معنای حضور هستش. این خیلی اهمیت داره. بارها اتفاق افتاده که خانواده دختر وقتی خودشون از زندگی دخترشون کنار کشیدن و حمایت نکردن و حضور فعالی در صحنه زندگی دخترشون نداشتن، دختر در معرض انواع آسیب‌ها، ظلم‌ها قرار گرفته. چه بسا شوهر تقوا نداشته باشه یا اینکه اخلاقش خوب نباشه، وقتی دو خانواده دختر حضور فعالی ندارن، این بد اخلاقی ها، بی تقوایی ها میتونه فشار زیادی به دختر بیاره، چون حامی نیست، کسی نیست که دفاع بکنه و کسی نیست در صحنه که پسر و داماد به خاطر حضور فعال اونها حساب ببره، یا اینکه نه اصلا حرمت نگه داره. وقتی حضور فعال باشه، زندگی گرم و صمیمی باشه، رفت آمد خوب و شیرین باشه، این به قدری حرمت ایجاد میکنه که خود احترام دختر محفوظ میمونه توی خانواده و این خیلی اهمیت زیادی داره. لذا دخترها بیشتر توصیه میشه به دختر خانمها که هیچ وقت حمایت خانوادهشون رو از دست ندن در صحنه‌های مختلف زندگی. یعنی زندگی رو سعی کنن، حالا علاوه که گرم، خوب و عاطفی نگه میدن، حمایتشون رو از دست ندن. این خیلی شده که مثلا دختر ازدواج کرده، بعد به خاطر خلق بدش مثلا با خواهرش دعوا کرده، با برادرش دعوا کرده، اون از خودش ترد کرده، اون از خودش ترد کرده، مادرش رو ترد کرده، پدرش رو ترد کرده، بعد یه دفعه تنها مونده، در اثر همین تنهایی آسیب‌های زیادی دیده، خطراتی تهدیدش می‌کرده که حضور فعال خانواده او نمی‌ذاشته که اون خطرها متوجه دختر بشه و به سر او آسیب برسونه. اما به محض اینکه خود دختر با بدخلاقی ها، ناسازگاری ها اعضای خانواده رو ترد کرده از اطراف خودش، اون خطرات تونسته آسیب های بسیار جدی به دختر وارد بکنه. خب یه صلوات خط بفرمایید. خب این هم تذکر در مورد مسئله رضایت و عدم رضایت والدین و خانواده ها بودش. میام سر وقت آخرین بحث از این قسمت در مورد استخاره. در مورد استخاره اول معنا کنیم کلمه استخاره رو. استخاره یعنی طلب خیر کردن. وقتی میگیم یه نفر استخاره میاره، یعنی طلب خیر رو میکنه، یعنی دنبال این هستش که بدون خیر در چه کاری هست، این کار انجام بدن خیر هست یا خیر نیستش. این بهش میگن استخاره کردن. این حالت طلب رو بهش میگن استخاره کردن. خب طلب خیر کردن، یعنی که ما بدونیم کاری خیر هست یا خیر نیست، چند مرحله داره. مرحله اولش به کارگیری عقل و آگاهی از دستورات شرع هستش. یعنی وقتی که انسان عقلش رو به کار میاندازه، مثلا یه دختر خانومی خواستگاری آمده براش که میبینه که مثلا از بسیاری از جهات با هم اختلاف داره، بعد میگه که من برم استخاره کنم خوب در میاد یا نه. خب با عقل شما به شما میگه که مثلا این خواستگار برای شما مناسب نیست، یا شرع مشخص کرده حد و حدود دختر و پسر و شرایط کلیشون رو به عنوان یه همسر یا به عنوان شرایط اختصاصیشون رو مشخص کرده که چه جور آدمی باید باشه. وقتی خود شما متوجه هستید که این خلاف شرعه، مثلا نماز نمیخونه اصلا، طرف اهل نماز نیست، ارتباطی با خدا نداره، خب این معلوم است که کسی که تقوا نداشت فردا هزار یه جور مشکل میتونه ایجاد بکنه. یعنی نیروی بازدارنده در درونش وجود نداره که او رو از ظلم، بد اخلاقی و خیلی از مشکلاتی که بعدا درست میکنه در زندگی نجات بده. جدا از این خب بله ممکن است بعضی ها حتی تقوا نداشته باشن، با خودم ارتباطی نداشته باشن، اما مثلا آدم اخلاقا خوبی باشه یا اونقدر ضعیف باشه که قدرت ظلم کردن رو نداشته باشه، اون به جای خودش. خب شما وقتی میدونید اینطوری هست، میگید پسر خیلی پسر خوبی از خانوادهش خانواده خوبی هستن، اما پسر مثلا نماز نمیخونه، نه موسیقی گوش میکنه، نمیدونم چه اینو چنان هستش. خب خود شما اصلا میبینید این شرایط خیلی واضح هستش که این احتیاج به استخاره نداره. عقل تو کار بنداز و مسائل شرعی رو هم در نظر بگیر، بعد میتونی تصمیم بگیری. البته وقتی میگیم عقل رو کسی به کار بیاندازه، حالا جدا از مسائل شرعی و مطالعات شرعی، میگیم یه نفر تعقل بکنه در مورد ازدواجش، فکر باید عقل احتیاج به زمینه و بستر داره، احتیاج به خوراک داره. یعنی اگر فکر محتوا نداشته باشه، خب عقل تو چی کار بکنه؟ شما میگید ما عقلمون رو به کار بیاندازیم، یه موقع میگه کسی اصلا مطالعه نداره، آگاهی نداره، جاهل هستش، در زمینه خام هستش، فکر وقتی هم بخواد فکر بکنه فکرش به جای نمیرسه. میگه من هر چی فکر کردم فکرم به جای نرسید. خب حالا شما وقتی میگید من هر چی فکر کردم فکرم به جای نرسید، آیا آگاهی داشتی که فکر کردی، مطالعاتی داشتی در مورد اون دانسته‌هات فکر کردی به جای نرسیدی؟ یه نفری که مثلا محتوای ذهنی زیادی نداره، اهل مطالعه نبوده، فکرش محتوا نداره، این خواب حالا مطالعه فکرم بکنه، فکر که چیزی نداشته که بخواد فکر بکنه، زیاد خودش خسته کرده. اینجور موارد شخص باید یا مطالعه کنه یا وارد دومی مرحله استخاره بشه، و اون مرحله چی هستش؟ مشورت. دومی مرحله، اگر در اثر تعقل یا مطالعه دستورات شرع، آگاهی از دستورات شرع به جای نرسید، بسوی سراغ مشورت بکنه، بره سراغ مشورت. مشورت هم که همونطور جلسه قبل گفتم که مشاور باید داره چه خصوصیتایی باشه، در مورد واسطه و مشاور صحبت شد، با کسایی مشاوره بکنه که آدمای خوبی باشن، آدمای خیرخواهی باشن، تشخیص مصلحت بتونن بدن، عاقل باشن، بد جنسی نداشته باشن در وجودشون. قبل از مشورت هم شما میتونید چیکار بکنید؟ مستحب هستش انسان قبل از مشورت 2 رکعت نماز بخونه و سر به سجده بگذاره و 100 مرتبه در سجده بگه استخیر الله. یعنی چی استخیر الله؟ یعنی از خداوند طلب خیر میکنه. خب بعد از اینکه از خداوند طلب خیر کرد، به این امید که خداوند خیر رو به زبان مشاور بیاندازه، میره به سمت مشاوره و با مشاور مشاوره میکنه و میخواد که اونو راهنمایی بکنه. بعد بهتر هستش که با 1 نفر هم مشاوره نکنه، با چند نفر مشاوره بکنه تا نظرها رو خوب بتونه جمع بکنه. این هم مرحله مشاوره. مرحله سوم، اگر تعقل کرد، مسائل شرعی هم در نظر گرفت، مشاوره هم کرد، یه مشورت هم کرد، باز یه ذره ته دلش دودلی داره، همچین خوب جذب نشده عزمش، اون موقع میتونه بره سراغ استخاره کردن با قرآن مثلا. بده یه آدم سلیم و نفسی، بهتر هستش که در روایت ما داریم، بهتر هستش که شخص خودش شخصا استخاره بیاره. حالا اگر نتونست فهمی از قرآن بکنه، بده به کسی که آدم به سلیم و نفسی هستش بتونه استخاره بکنه. استخاره هم که مراحل مختلف داره. پس ما عقلمون رو کار انداختیم، مطالعه کردیم، دستورات شرع رو رعایت کردیم، مشورت کردیم، تحقیق کردیم، رفتیم در مورد دختر تحقیق کردیم، در مورد پسر تحقیق کردیم، به نتیجه نرسیدیم یا یه وقت مردد بودیم، اون موقع ما چه میکنیم؟ میایم سراغ استخاره کردیم. بعد خب حالا در استخاره شخص ما میگه این کار خوب هستش یا خوب نیستش. تا قبل از اون مراحل سگانه، یعنی استفاده از عقل و رعایت دستورات شرعی، مشورت و تحقیق، تا قبل از اون مراحل اگر کسی بیاد سراغ استخاره، اشتباه بزرگی کرده. استخاره کردن اصلا به قول مرحوم متعالی رحمت الله علیه، ما اصلا مأمور به استخاره نیستیم که بخوایم استخاره بکنیم. مال یه موارد بسیار نادر بسیار شاز هستش که یه نفر بخاله یه کار بسیار مهمی میخواد انجام بده، استخاره بکنه، اون هم قبل از اون مراحل سگانه اگر استخاره بکنه کار درستی نکرده. ما موارد زیادی داریم که در ازدواج افراد استخاره کردن و با شکست روبرو شده. خدا نکنه یکیشون مثلا استخاره کردن رو یاد بگیره. یه خانومی بودش، من مدت مشاوره با ما، مشاورش هم مدتی طول کشیده بود، بعد من میدیدم که ایشون مثلا وقتی میخواد بیاد مشاوره بکنه، موضوعاتی که مطرح میکرد گاهی وقتا مثلا یه موضوع گیری داشت، گاهی وقتا یه موضوع گیری دیگه داشت، بعد میگم شما این موضوع گیری از کجا میاری؟ میگه من قرآن رو باز بکنم هر چی به من گفت. گفت اصلا خب الان شما تخصص ندارید رو قرآن نظر بدید بعد همینجوری باز بکنید، هر چی گفت چه میشه که ما یه مبنا داریم، یه دستورات شرع داریم، عقلی داریم، یه قوانینی داریم، یه مقررات داریم، واخه نمیشه. بعضیا تا میخوان یه کاری انجام بدن دست میکنن جیبشون تصویر در میارن، خلاصه استخاره میکنن، یه قرآن تو جیبشون هست باز میکنن و ببینن مثلا خوب هست بد هستش، یه دن چیکار بکنن. یه بند خدایی بودش که میخواست بره مثلا مسافرت، خدا مسافرت رو میشه فکر میکنه که با وقتش جور در میاد، با مسائل مالیش جور در میاد، مثلا به کارهای واجبش لطفه نخوره و خب حالا فکر میکنه اگر به نجاشید میره مسافرت احتیاج نیست مثلا استخاره بکنه به راحتی. تا میخواست یه مسئله پیش بیاد استخاره میکنه، مریض شده بود، ما میخواستیم بریمش دکتر، حالش هم خیلی خراب بود، بعد گفت استخاره کردم خوب نیومده، داشت میمرد بنده خدا، میگه استخاره کردم خوب نیومده، دوا میگرفت بعد استخاره میکرد بخوره نخوره نمیدونم هر کاری رو، خلاصه این دیگه شروع شده در بردن هستش، اصلا کار خوبی نیست، به خصوص در مورد مسئله ازدواج باید دقت بشه که خیلی زود سر وقت مسائل استخاره نرن خانم ها و خانواده ها. خیلی مشکلات و مسائل پیش اومده، مثلا فرض بفرمایید که آقا بسری رفته خواستگاری خانواده دختر دیدن، حالا من چند نمونه رو تعریف کنم، یه صلوات خط بفرمایید. یه مورد داشتیم که یه آقا به سر رفته بود خواستگاری یکی از این شاگردای ما، پدری گفتش که خب حالا باشه ما یه تحقیق بکنیم، تحقیق کرد دیدن که جواب مثبت در اومد، در تحقیق جواب مثبت در اومد، هیچ موردی هم نداشت. بعد به پسر گفتن که خب حالا باشه ما دختر رو میدیم به شما، بیاید مذاکره کنیم. بعد دعوت کردن که بیان مذاکره کنن، موقع مذاکره پدر دختر گفتش که نه من استخاره کردیم بعد اومده. ببین اول از این تحقیق کرده، تحقیق جواب مثبت در اومد، دعوت کرده برای مراحل بعدی، بعد در اون مرحله رفته استخاره کرد. حالا یه استخاره هم بکنیم چی میگه؟ این کار درستی نیستش که مثلا یه پسری رو چند ماه علاف بکنید بعد بگید ما استخاره کردیم بعد درمید. از حضرت امام سلام الله علیه سوال کنید آقا پسری نوشته که من رفتم خواستگاری دختری، خانواده اش تحقیق کردن گفتن که شما از تحقیقات قبول شدید، مشکل نده. بعد دعوت کردن ما رو برای خواستگاری و مراحل بعد، حالا بعد به ما میگن که بعد از چند وقت که دیگه ما امیدوار به این ازدواج شدیم گفتن استخاره کردیم و خوب در نمیده. امام جواب فرموده که بسم الله تعالی استخاره الزام آور نیست، یعنی اینجور نیست یاد شما استخاره کردید بعد آمده، ولی خصوص که انسان تحقیق بکنه، عقل شرع، مسائل شرعی، مسائل عقلی، مشورت، اینها به انسان رأی بدن بگن که شما این کارو بکنید. خب وقتی اون مراحل هست که شما استخاره نباید برید که. یه دختر خانمی بودش که حالا این داستان خیلی جالب هست، توجه بکنید بهش، خیلی داستان عبرت آموزی هستش در مورد مسئله استخاره. همین موردی که الان داشتم تعریف میکردم براتون، من یه موقعی رفتم به پدر این دختر بگم که خب آقا شما چرا استخاره کردید دیگه، شما که ایشون تایید شده، عوضی با استخاره که همه چی روشن نمیشه. دیدم که یکی از فامیلای اون آقا اونجا بودش، گفتش که آقای شجاعی راست گفتید، من دادم یکی از مقامات مهم استخاره کرده برای دخترم، که دخترم رو به ازدواج کسی در بیارم. حالا الان چنان مشکل دار شدن سلام علیکم که در عقد کارشون به طلاق کشیده، ما هم رفتیم استخاره کردیم، خوب اومده بود این کار کرد. باز دقت بفرمایید، همونجا همون به اصطلاح فامیل اون آقا این نکته رو من گفتم، من دخترم رو تو عقد کارش به دادگاه و طلاق کشیده شده و قبلش هم ما استخاره کردیم، خیلی هم خوب اومده. نشون حالا میخوام بگم که چیز قابل اعتمادی نیستش، به خصوص که ما مسائل شرعی و مقدمات عقلیش رو رعایت نکرده باشیم. حالا داستانی که میخوام بگم داستان خیلی مهمی است، توجه کنید. یکی از دوستان ما با یه خانومی رفتن به اصطلاح مراحل خواستگاری انجام دادن، همه قرارا هم گذاشتن، درست موقعی که میخواستن برن برای به اصطلاح محرمیت و کارهای دیگه، خانواده دختر گفتن که ما یه استخاره کردیم بعد اومده و دختر رو نمیتونیم بدیم. خیلی خب سخت بود دیگه، هم علاقه من شده بودن، بعد استخاره کرده بودن بعد اومده بود. البته خود دخترم مقصر بود که رفته بود تنبه استخاره داده بود. این دختر خانم با یه آقای ازدواج کرد، البته عقد کردن، بله عقد کردن، البته نه بلا فاصله، یکی دو سال طول کشید. اون آقا هم رفت با یه دختر خانم دیگری ازدواج کرد، با یه دختر خانم دیگری ازدواج کرد و از هم دیگه خب جدا بودن و زندگی کردن. این دوست ما که با این خانومش بعد از اینکه یه بچه هم خدا بهشون داد، اختلاف بسیار شدیدی پیدا کردن و بعد یکی دو سال سه سال یه موقع دیدم که وقت گرفتن آمده بودن اون مرکزی که من بودن برای مشاوره. حالا خیلی جالب هستش اینجا، وقت گرفتن برای مشاوره، من خب به این آقا گفتم چی شده قضیه، گفت اختلاف بین ما و خانومون پیش اومده، خانومو دعوت کردم، آقا رو دعوت کردم، به هر حال توی درگیری های حل و فصل مسائل اینها بودیم. یه دفعه دیدم که 3-4 روز بعد اون خانومی که ایشون چند سال پیش رفته بود خواستگاریش به خاطر عقد، در مرحله نزدیک عقد به اصطلاح استخاره کردن بعد اومده بود، خوب اومده بود، بعد اومده بود استخاره، اومدش وقت گرفته بود. خیلی تعجب کردم که اینا دو نفر چطور همزمان نزدیک به هم در فاصله مثلا بعد چند سال با هم اومدن برای مشاوره، بدون که هیچ کمشون بدونن که اون یکی هم اومده برای مشاوره. گفتم که چی شده؟ گفت آقا شجاعی، من بعد از که به خاطر اون استخاره با فلان کس به هم زدم، یه نفر اومد خواستگاری، اینم استخاره کردم، خیلی هم خوب اومد و الان حسابی از دستش معذب هستم. تو دوران عقد گفتن نماز میکنه، نه مسائل شرعی رعایت میکنه، نه مسائل اخلاقی رعایت میکنه، بد اخلاق هست، با من خیلی بد رفتاری میکنه، میخوام جدا بشم، اصلا نمیتونم تحمل بکنم. به یه استخاره کرده بود اونجا، ارتباط با این آقا به هم خورده بود، بعد یه استخاره دیگه با کسی عقد کرده بود، عقدم کرده بودن با کسی عقد کرده بود که اصلا سنخیتی باهاش نداشت. به طور طبیعی بود من حالا هر دو قضیه رو تعقیب میکردم، خدا شاهده اصلا به صلاح توی ذهنم ارتباطی بین این دوتا مسئله برقرار نکردم که مثلا خب حالا این مثلا کارش به کجا کشیده میشه، اون کجا کشیده میشه. اما به طور طبیعی من در هر دوی قضیه به صلاح به این نتیجه رسیدم که اینها باید جدا بشن. همون آقا جدا شد، حتی اونجا اون خانمه خیلی پاشو کرده توی کفش، من حتما میخوام جداشم، به هیچ وجه با این آقا زندگی نمی کنم. و بعدم خصوصی اومد من گفته که من اصلا مهریه رو میخوام و مسائل دیگه پیش کشیدن که جدا شدن. اون خانم هم با اون آقا باز کارشون به جدایی کشید و طلاق. بعد از گذشت چند ماه اومدن دوتایشون با هم ازدواج کردن، یعنی اون دختر خانومی که 2 سال پیش استخاره کرده بود با از این آقا، یعنی هر دو آسیب دیدن این وسط. بعد این خانم خب اومد با این آقا ازدواج کرد، اما با این آقا در چه صورتی ازدواج کرد؟ در صورتی که یه بچه داره و به اصطلاح از زنش هم جدا شده و خودش هم یه تجربه تلخ 2-3 ساله داره و این استخاره نابجا ببینه کارو چقدر خراب میکنه. لذا مسئله استخاره یه مسئله پیش پا افتاده و بچه بازی نیستش که ما تا مثلا میخوایم یه تصمیم بگیریم سعی بریم سراغ قرآن رو باز کنیم ببینیم که خوب است یا بد است. به خصوص بعضی قرآن هم نوشتن بالاش خوب و بد، اینا مشخص کردن خوب است، بد است، متوسط است، خیلی خوب است، از این چیزا دیگه. بعضی دیگه از استخاره، از فکر کردن بی نیازن. زود خلاصه باز میکنن اونجا نوشته خوب و میدونن عمل میکنن و خب آسیب زیاد میبینن. استخاره عرض کردم باید مراحلی طی بشه و بعد از طی مراحل خودش اگر لازم شد، اگر تردید و دودلی بود، یه استخاره انسان بکن. این در مورد استخاره در باره ازدواج که به راحتی نباید سراغ این مقوله رفت، بلکه انسان عقلش رو کار بیاندازه، مطالعه بکنه، مسائل شرعی رو در نظر بگیره و مشورت بکنه، تحقیق بکنه، بعد به سراغ استخاره بره. یه صلوات خواهد بکنه. عرض کنم که ما دستور در مورد استخاره داریم دیگه وارد شده در روایات. خب شما مثلا این کارو بکنید، استخاره بکنید، چجوری، تو چه مرحله، چه با چه نحوی. این معلوم هستش که اصل استخاره مورد قبول هستش، اما مشروط به این که مقدمات عقلی و شرعی کار طی شده باشه. هرچند خب مثلا یه دختر خانمی الان از شاگرده ما چند روز پیش آمده بود، یا با پسری با شرایط خیلی خوبی رفته بود خواستگاریشون، بعد از همه جهت این قابل قبول بود. دختر خانم رفته بود یه استخاره کرده بود، بعد اومده بود. حالا استخاره که بعد اومده بود ناراحت بود که اصلا من چرا استخاره کردم، چرا حالا بعد اومده. اومده بود چیکار کنم آقای شجاع، من استخاره کردم بعد اومده. بعد گفتم خب شما اشتباه کردید، شما وقتی همه شرایط طرف داشته چرا رفتی سراغ استخاره؟ گفت حالا میتونم مثلا جواب مثبت بهش بدم. گفتم مانعی ندارن از شرعی، اینجوری نیست که حالا فرض شما از جهت تحقیقات مسائل عقلی، مسائل نمیدونم شرعی به نتیجه رسید، حالا به خاطر یه استخاره بیاد به هم بزنید. معمولا اینجور جواب بهتر است، انسان یه صدقه‌ای بده، دفع بلایی بکنه، خوب هستش. ولی خب کسی که اینجوری هست بعدا اگه هر مشکلی تو زندگیش پیش بیاد میگه که این مال اون چی بوده؟ استخاره بعده بوده، استخاره بعد اومد اون دفعه من عمل خلافش عمل کردم، حالا دیگه چی هستش؟ بدبین هست. خود این روحیه بدبینی نسبت به زندگی، دل ترس بودن این که من اونجا استخاره کنم بعد اومد، پس من یک سری باید منتظر بلا بشم، خود این از نظر روانی مشکلات زیادی رو درست خواهد کرد. یعنی تکیه عقلی شخص رو میگیره و باعث میشه شخص هی به اموری اعتقاد پیدا بکنه که گاهی وقتا موهوم هستش. همین این خالی شدن دل انسان و اینکه یه زمانی منتظر خطر هست و آسیب هستش باعث میشه شخص روی قابلیت‌های شخصی خودش برای حل مشکلات زندگیش فکر نکنه. مثلا یه دختر خانم اگر دختر قابلی باشه، مثلا یه اختلافی با شوهرش پیدا کرده، میشینه فکر میکنه و درست این مشکل حل میکنه. اما اگر یه همچین خاطری داشته باشه، یه مرتبه استخاره کرده باشه، با وجودی که استخاره جواب نداده باشه، بیاد سراغ چی؟ بیاد سراغ ازدواج. بعد که مشکل پیش میاد، به جای اینکه بشینه فکر بکنه، عقلش رو به کار بیاندازه، از شگردهای مختلفی استفاده کنه برای حل مشکلش و ایجاد صمیمیت بین خودش و شوهرش، همش ترس اون استخاره هست، استخاره رو داره، دیره میتونه فعال عمل بکنه در حل مشکلش. نتیجه که ما میگیریم این استش که به سادگی به سراغ ازدواج به سراغ استخاره نباید برید. اگر هم کسی به سراغ استخاره خاص بره، بعد از طی اون مراحل و اگر بعد از طی اون مراحل دختر و پسر به سراغ شک داشتن، باز یه تشویش استرابی در دلشون بود، استخاره کرد دیگه به اون عمل بکنن دیگه و بعد دیگه زیرش نزنن. خب دیگه با اخلاص در خانه خدا انسان بره و از او طلب خیر بکنه، او هم جواب بده و ما با خلافش بر خلافش عمل بکنیم. در روایت داریم اینجور کسی هر بلایی سرش بیاد دیگه اجری از اون بلاها نمیبره، اجری از اون سختی هایی که میکشه نمیبره، چون خودش اینها رو به صلاح انتخاب کرده. در آماری که ما گرفتیم این سال سال نهم آمار هستش. به عقیده شما دو جوان برای ازدواج و تشکیل زندگی تا چه حد باید نسبت به یکدیگر شناخت داشته باشند؟ 51% گفتن خیلی زیاد، 37% گفتن زیاد. بس سوال 10، این سوال از آقایون شده بود. سوال 10، فکر میکنید این شناخت از چه راه‌های امکان پذیر هستش؟ به ترتیب اولویت، گفتن گفتگو، ایجاد تسهیلات از طرف والدین، اینکه بسه اونها ارتباط برقرار کنن که با هم صحبت بکنن دختر و پسر، ایجاد ارتباط و تحقیق، که بیشترین رأی رو تحقیق آورده 73 و گفتگو 38، مشورت 10 و ایجاد ارتباط، یعنی در واقع من از ایجاد ارتباط این هستی با هم برهای آشنایی پیدا بکنن 42. سوال 9 و 10 در مورد خانم ها، این سوال اینطوری هستش که باز تقریبا مثل آقایون 56% گفتن خیلی زیاد و 26% گفتن زیاد، یعنی تقریبا نزدیک به 82% این مسئله شناخت رو قبل از ازدواج مهم دونستن. در مورد خانم ها بیشترین 198 موردشون تحقیق بوده و صد و چهل و نه مورد صحبت و ملاقات قبل از ازدواج. البته خب موارد دیگه هم هستش که حالا خیلی لزومی نداره در این مورد ذکر بشه. یعنی از نظر خود دخترها و پسرها مسئله تحقیق و آشنایی و با شناخت جلو رفتن مسئله خیلی مهمی هستش. خب بریم سر وقت بحث مهریه. در مورد مهریه باید بگیم که مهریه یا صداق یک هدیه‌ای هستش که از طرف مرد جهت احترام و جلب نظر زن و اثبات صفای قلبی خودش و اخلاص خودش و صداقت خودش به زن می‌پردازه. بعضی‌ها فکر می‌کنن که مسئله مهریه در ازای این هستش که مرد بتونه بعد از ازدواج هر کاری رو که از کارهای خدماتی در مورد زن داشت انجام بده، که این اصلا مشخص است اینطور نیستش و زن شرعاً و قانوناً وظایف خدماتی نداره. یا بعضی‌ها فکر می‌کنن که مسئله مهریه یک پشتوانه هستش، مثلا برای اینکه اگر شوهر مرد زن یک مالی داشته باشه، و یا اینکه فرض بفرمایید که اگر جدا شده زن بتونه دست خالی نمونه. اینها نیستش. همون که عرض کردم واقعا مسئله مهریه یک مسئله هستش که به خاطر بها دادن به مسئله ازدواج و بها دادن به خود زن هستش، و اینکه در جامعه جا بیفته که ازدواج کردن و دسترسی به زن به راحتی صورت نمیگیره. یعنی صرف اینکه دو نفر همدیگر رو بخوان دلیل نمیشه که به اصطلاح با هم محرم بشن، بلکه باید یک مقرراتی باشه، مهریه مقرر بشه و این هم واجب و باید هم پرداخت بشه از طرف مرد. حتی اگر بعد از مرگش مرد بمیره باید از به اصطلاح اون چیزی که گذاشته مهریه زن رو جدا بکنند و بدن. به هیچ وجه مهریه زن تحت بخشش قرار نمیگیره از طرف دین. البته مسئله بخشش از طرف زن بحث دیگری هستش که حالا بعدا انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. ها حالا چه چیزایی میتونه مهریه باشه؟ هر چیزی که بشه به عنوان هدیه او رو محسوب کرد، هم از امور مادی و معنوی میتونه مهریه قرار بگیره. فرض بفرمایید یه مقداری پول، یا فرض بفرمایید زمین، خانه، اتومبیل، طلا، وسائل دیگری که به اصطلاح ارزشی دارن. عرض کنم که امور معنوی مثل یاد دادن فرض بفرمایید یک علم، مثلا در صدر احسان داشتیم فرض بفرمایید آموزش قرآن به زن مهریه قرار میگرفت. و مهریه نباید امور حرام باشه، یعنی چیزایی که حرام از نظر شرعی، یا امور آلوده و خبیث و یا اموری که غیر قابل دسترسی هستش و در دسترس نیستش، یعنی امکان دسترسی بهش مشکل هستش یا امکان دسترسی بهش نیستش. مهریه میزانش باید مطابق با ظرفیت و توان مالی پسر باشه از نظر شرع. مثلا الان بعضی از فقها این مهریه هایی که بعضی از مهریه هایی که الان گفته میشه و معین میشه از نظر شرعی بهش ایراد میگیرن. چرا؟ چون عملا از توان پرداخت پسر چی هستش؟ خارج است. مثلا ببینید یه پسری فرض بفرمایید کارمند هستش، برج 20 تا 30 تا حقوق میده، مثلا میره مهریه براش میبرن 300 تا سکه 500 تا سکه. خب این یه قیمت خیلی سرسام‌آور هستش و عملا پسر هر چقدر کار بکنه از افتش خارج هستش، یعنی نمیتونه این مبلغ رو بپردازه. بعضی از فقها میگن که اصلا این نوع مهریه اصلا بی اعتبار هست، ارزش نداره و باطل هستش. چرا؟ چون مهریه باید طوری باشه که توان مالی شخص بهش تعلق بگیره، یعنی از نظر منطقی و عقلی قابل پرداخت باشه، یه مبلغی باشه که بشه به اصطلاح بگی که حالا فرض بفرمایید اگر این آقا خدای نکرده مرد، یا فرض بفرمایید خدای نکرده بینشون جدایی افتاد، بتونه پرداخت بکنه این رو. و زن به اصطلاح بتونه رو به دست بگیره. ولی بعضی وقتا مهریه های بعضی خانواده ها میبرن که عملا به دست زن هم نخواهد رسید، یا یه جوری به دستش میرسه که عملا هیچ هستش، عملا هیچ. شرط دیگه در مورد پرداخت میزان مهریه این هستش که مهریه مطابق شؤون دختر و پسر باشه، این رعایت بشه. مثلا فرض بفرمایید یه دونه خانواده‌ای که از نظر مالی و مادی در یک وضع مثلا ضعیفی به سر می‌برن، یه موقعی یه مهریه نبرن که خارج از شؤونشون باشه و عملا یه فکر رویایی باشه، یه چیز قلوامیز و خارج از سطح زندگی افراد. ولی بعضی وقتا می‌بینید که نه، مثلا جزء شؤونات دختر و پسر قرار می‌گیره. مثلا فرض بفرمایید یه خانواده‌ای هستن که بسیار متمول هستن، پسر متمول، دختر متمول. تعیین مثلا فرض بفرمایید یه خانواده‌ای که درآمد ماهانه اونا چند صد هزار تومان یا میلیون تومان هستش، اینها تعیین یک مهریه که فرض بفرمایید بالا باشه براشون نسبت به خانواده فقیر امر مهمی نیستش. اما همین این در خانواده های به اصطلاح پایین یک امر نادرست و مشکل آفرین خواهد بود. یعنی میخوام بگم که مسئله مهریه مسئله تا یه حدودی شؤونی هستش، یعنی شأن خانواده ها تعیین کننده، میتونه تعیین کننده این به اصطلاح مبلغ باشه. وقتی میگیم شأن، منظور وضعیت زندگی هستش نه ارزش روحی، چون یه موقع میگن این کار در شأن شما نیست، یعنی در ارزش روحی شما نیست، شما اگر این کارو بکنید از نظر روحی زشت است شما این کارو انجام بدید. یه موقع این تلقی نشه که مثلا فرض بفرمایید خب دختری که مهریه‌اش کم هستش شأنش هم کمه، این منظور این نیست. وقتی میگیم مطابق شؤون، یعنی مطابق به اصطلاح وضعیت اقتصادی و به اصطلاح طرز وضعیت زندگی افراد، نه از نظر اخلاقی و معنوی ارزیابی نمی کنیم، این اشتباه نشه. هرچند در خانواده هایی هم که به اصطلاح شؤونشون از نظر مالی بالا هستش و از خوبی دارن، باز هم بهتر هستش که مهریه های سنگین بسته نشه، به خاطر اینکه چشم و همچشمی هایی ایجاد میکنه، ناراحتی هایی ایجاد میکنه و مشکلات زیادی برای خود خانواده های، برای خود دخترهای دیگه که از یه همچون مهریه برخوردار نیستن ایجاد میکنه. بسیاری از ازدواج ها من که تو این چند سال چند تا دونسته که اون 20 تا بالا گفته این 20 تا پایین گفته به هم خورده. از نظر شرعی ما داریم یکی از بزرگان مرحوم شیخ طوسی میفهمد حدود مهر و سنه اگر برای به اصطلاح مهریه دختر تعیین بشه ولی خانواده دختر بعد از اون زیر بار نرند و اصل وصلت رو به خاطر مسئله میزان مهریه به هم بزنن، مسئلت کردن. مرحله بعد در مورد سختگیری در مسئله مهریه هستش که معمولا اصل سختگیری مهریه بیشتر، حالا بعضی وقتا جنبه چشم و همچشمی داره، سختگیری میکنن که فکر میکنن ارزش دختر به این هستش که مهریهش بالا باشه، در حالی که درست در روایت از شوم بودن یک زن این بوده که مهریهش، از علائم شوم بودن یک زن این بوده که مهریهش سنگین باشه. در عکس یعنی تصوری که خیلی ها میکنن مبارک بودن این هستی که دختر خیلی خوب هست، دختر خوبی هست، مهریهش خیلی خانم بودن اینجور تلقی میکنه، یا خیلی از دختر در مورد خودشون اینجور حساب میکنن که ارزش خودشون رو مهریه بالا میدونن. از نظر در روایت ما داریم که مثلا از نشانه هایشون بودن یه دختر و یه زن این هست که مهریه سنگینی داشته باشه. گاهی وقتا به خاطر این هستش، گاهی وقتا فخر فروشی هستش، گاهی وقتا رقابت هست با خانواده های دیگه، گاهی وقتا مثلا خودنمایی هستش. دلایل مختلفی داره که بعضی از مسئله مهریه سنگین میگن. گاهی وقتا بیش علت عمدهش مخواستم عرض کنم این هستش که معمولا از پسر میترسن، یعنی میترسن که مثلا در این اگر مهریه کم باشه پسر به راحتی بتونه زیر زندگی بزنه و زندگی رو خراب بکنه. اینجا یه نکته خیلی مهمی هست که من دفعه چندم هست دارم برمیگردم بهش، مسئله تحقیق در مورد همسر هستش. یعنی اگر افراد، یعنی دختر خانم ها توجه داشته باشن که با چه کسی ازدواج بکنن و شرایط پسر، شرایط کلیش و شرایط اختصاصیش همونطور که در جلساتی که اساتید براتون گفتن رعایت بشه، این ترس موردی نداره. معمولا این ترس در مورد پسرهایی صورت میگیره که از نظر اخلاقی و از نظر تقوایی شناخت دقیق روشون نیست و این ترس میره که اینها مثلا یه موقع زندگی رو بخوام بپاشن. سوال اینجا هستش که اصلا چرا انسان باید با یه همچین کسی ازدواج بکنه که بعد به خاطر اینکه ازش بترسه مجبورش میزان مهریه رو بالا ببره. اگر واقعا پسر اون شرایط کلی یا شرایط اختصاصی رو از نظر شرع دارا هستش، دیگه ترسی نداره که حالا این مثلا این جوان بیاد زندگی رو به هم بزنه. عرض کردم پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید دختراتون رو به افراد با تقوا بدید که اگر از دختراتون خوششون بیاد دختران شما خوشبخت میشن و اگر از دختران شما خوششون نیاد حداقل این هستش که فرد با تقوا به خاطر تقوایی که داره ظلم نمیکنه. وقتی شخص با تقوا بود، واقعا اهل ایمان بود، یه همچین کسی چه ترسی باید داشته باشه در موردش که مثلا بخواد به خاطر اینکه بعد از زندگی رو نگه داره مهریه رو بالا بگیره. بعد مرحله بعد این هستش که واقعا آیا مهریه سنگین میتونه پسر رو پایبند نگه داره؟ این بسیار ضعیف هستش. نمیگیم نمیتونه، میخوام بگم که درصد بسیار ضعیفی داره که یه مهریه سنگین بتونه پسری رو به زندگی به صلاح پایبند بکنه. یعنی وقتی مسئله تنفر ایجاد میشه، محبتی نیست، مهریه سنگین نمیتونه واقعا کاری بکنه. در اکثر قریب به اتفاق موارد مهریه سنگین هیچ کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ چون وقتی مهریه سنگین باشه، من توی مشاوره زیاد دیدم که این غالبا خانم ها هستن که در اثر اختلافاتی که با شوهرشون پیدا میکنن مهریه رو میبخشن. برای چی میبخشن مهریه رو؟ برای که بتونن چیکار کنن؟ جدا بشن و طلاق بگیرن. یعنی مرد، مردی که بد جنس هست، مردی که محبت نداره، مردی که بیسلا حالا تنفر ایجاد شده، غالبا اینطوری هستن که دختر رو اونقدر اذیت میکنن، تحت فشار میذارن، بی محبتی میکنن، بی مهری میکنن، حتی ممکن است کتک بزنن، زندگی رو جهنمی میکنن براش که خودش مجبور بره تقاضای طلاق بکنه. و برای اینکه تقاضای طلاقش معقول بشه، مثلا فرض بفرمایید باید مهریه‌اش هم بگذره. یعنی یه کاری میکنن که خود دختر مجبور شه بره. لذا ما به جای اینکه بیایم یه همچین ترفندهای غیر عاقلانه در نظر بگیریم، از اول میگیم انسان انتخابش رو دقت بکنه، در انتخابش بدون سوال چی میخواد بره، با کی ازدواج بکنه، رو این فکر بکنه. این خیلی بهتر از این است، بهتر از اینکه انسان کسی رو نشناسه و چون نمیشناسش نسبت به شک داره بیاد با یه رقم سنگین مهریه یه بخواد اینو پایبند بکنه. مضافاً اینکه اصلا بالا بودن مهریه خودش کینه میزاد. یعنی در روایت داریم که تعجب روایت رو عرضه میکنم از علی علیه السلام، مهریه زنان را سنگین نکنید که از آن عداوت ایجاد میشود. خود این سنگینی مهریه، یعنی گاهی وقتا شده که رفتن مثلا دختر و پسر، یعنی خانواده پسر رفتن خواستگاری، یه مهریه سنگینی به سلام مطرح شده، به حال یا پسر اصرار کرده خیلی خوشش میماده که مثلا ازدواج صورت بگیره، یا به حال با این که موافق نبوده با این میزان مهریه، یا این که مثلا خانواده به احتمال پسرشون چیزی نگفتن، اما این میزان سنگین مهریه واقعا به روح اونا سنگینی کرده. بعد میبینی همه این مسئله فرض بفرمایید که باعث درگیری و دشمنی میشه دیگه. دختره تا عروسی میکنه، از فرده عروسی میبینی مثلا بهش میگن که خانوم مثلا انگار چه حسنی داشتی که اینقدر مهریه بریدن، دختری که اینقدر مهریه داره باید اینقدر مثلا جهیزیه بیاره. و حالا بحث جهیزی میرسیم، ما در این باره صحبت میشه، ولی خب میبینیم که خود همین مهریه سنگی میشه دردسری میشه، یه فتنه میشه و بلای جون خود دختر میشه یا در خانواده های اختلاف ایجاد میکنه. لذا گفتن که مهریه سنگی باعث دشمنی و عداوت هستش. و همونطور که عرض کردم در روایت داریم که یک فضیلت زن، بهترین زنان کسایی شمرده شدن که مهر کمتری دارن و یعنی مهریه، حالا مهر که ما میگم دقت بفرمایید، و شومی اون به اون هستش که مهریه زیادتری داشته باشه. مسئله بعد در مورد زمان مهریه هست که مسئله مهریه رو چه وقتی شخص باید بپردازه. ببینید مسئله مهریه به حال واجب هستش پرداخته بشه و این بحث به توافق به اصطلاح دختر و پسر هستش که بحث به توانی هستش که پسر داره و توافقی هستش که میکنه. در جلسات قبل عرض کردیم که حتی دختر میتونه قبل از اینکه تن به آمیزش و نزدیکی بده مهریش رو هم مطالبه بکنه از همسرش. در مورد میزان مهریه، اگر قبل از اینکه به صورت دختر و پسر با هم نزدیکی کرده باشن کارشون به طلاق کشیده بشه، نصف مهریه واجب از طرف مرد پرداخته بشه، و یا اینکه به صلاح اگر هم به صلاح کارشون به آمیزش کشیده شده باشه تمام مهریه قابل پرداخت هستش. نکته دیگه این هستش که با وجود اینکه پرداخت مهریه بر مرد لازم هستش، گاهی وقتا بخشش مهریه، حالا یا مقداری از مهریه، تمام مهریه، به خصوص اونجایی که میتونه یه مشکلی رو حل بکنه بسیار پسندیده هستش. در روایت داریم که حضرت تاکید کرده به اینکه اگر زنی مهر خودش رو بر شوهرش حلال بکنه، خداوند او رو با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور خواهد کرد. خیلی درجات بزرگی هستش این. البته خب چند چیز دیگه گفتن، ولی یکی از چیزهای مهمی که گفته شده در مورد یک همچین زنی به صلاح این هستش که خداوند او رو با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میکنه. البته خب باید حساب شده باشه، اگر قرار بخششی انجام بگیره این بخشش باید حساب شده باشه و با تفکر باشه، تحت تاثیر احساسات یا فشارهای مرد نباشه، دختر فریب نخوره و خودش اگر یه زمانی به نتیجه رسید با یه عقل کاملی بررسی که از زندگیش رو دید میشه مقدارش رو ببخشه یا مثلا فرض بفرمایید همش رو ببخشه، اون موقع اگر با حصول این اطمینان ها این کار رو بکنه کار بسیار بزرگی کرده و پاداش اخروی خیلی زیادی داره. در پایان باز این نکته تذکر بودم که سختگیری در مسئله مهریه در هر طرفی که باشه به اصطلاح صفای زندگی رو از بین میبره. یعنی ما به آقایون میگیم که حالا در مسئله مهریه خیلی چونه نزنن، خیلی سعی نکنن به اصطلاح پیشنهاد خانواده دختر رو پایین بیارن و به دلایلی اگر این پیشنهاد معقول و به اصطلاح درستی هستش. باید وقتا یه موقع میبینی که مثلا پیشنهاد درستی نیستش. یکی از دوستان ما چند روز پیش از دوستان طلبه، وقتی میگیم طلبه معلوم هست این طلبه زندگی طلبه که زندگی واقعا سختی هستش، میزان شهریه بسیار ناچیز، رفته به خواستگاری یه خانومی در همین قم، بعد صحبتشون کردن توافقاشون رو کردن، بعدن که رفتن سر مهریه مشخص بکنن حدود بله 300 تا سکه برای این طلبه بریده بودن، گفتن که مهریه 300 تا سکه هستش، مضافن به اینکه کلیه وسایل رو باید خودتون بخرید بیارید، ماشین لباسشویی، فرش، یخچال، تلویزیون، اینها همه رو باید بخرید بیارید، زنان این قدم مهریه هستش. خب این به صلاح چیز معقولی نیست و کار درستی نیستش. چه از طرف پسر خیلی سختگیری نشه که حالا در جلساتی که من با آقایون بود توضیح داده شده، در مورد به اصطلاح خانم ها همینطور، خانواده ها همینطور که به اصطلاح خیلی در این مورد سخت نگیرن. خب علارغم تلاشی که داشتیم موفق نشدیم بحث جهیزیه رو خدمتتون عرض بکنیم. بحث جهیزیه ارتباط زیادی به مسئله عروسی داره، میتونیم به عنوان بحث قبل از عروسی معمولا مطرح هستش، مثل اینکه قسمت این شد که ما همونطور به جایگاه خودش این رو مطرح کنیم، میمونه برای جلسه آخر ما که بحث عروسی هستش. قبل از اون بحث جهیزیه رو انشالله خدمتون عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.